از دستداده های خود را دوباره میخیاب. یکی از دستداده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتار ادبی و فرهنگی ادبستان. در ادامه سلسله برنامه ادبستان دعوت میکنیم در فضای مجازی نیز ما را دنبال نمایید که نشانی ما به این ترتیب است: partstoday.ir/tajik. و همچنین شما میتوانید از طریق پیامگیرها و دیگر واسطه های ارتباطی با همکاران ما در تماس شید و دیدگاه های خود را پیرامون برنامه ادبستان و برنامه های دیگر صدای خراسان مطرح کنید که ما انشاءالله از آنها در جهت بهبود برنامه ها و جذابتر شدنشان استفاده خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
از جمله موضوعات مهم و پرمحتوایی که در شعر فارسی تأثیر بسزایی گذاشته است و گویندگان فارسی زبان هر دور و زمان هر یک به فراخور استعداد، درک و اعتقادات و خواسته های مذهبی خود به آن توجه کرده اند، موضوع مدح و ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار ادبی خود است و کمتر شاعر یا نویسنده‌ای را میتوان پیدا کرد که در ستایش و بیان ویژگی های نورانی حضرت پیامبر کوتاهی کرده باشد. اکثر عارفان و ادیبان با استناد به حدیث منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند ابتدا ارواح انسان را خلق کرده و مبدا ارواح انسانی را روح یا نور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرار داده است که آن نیز از پرتو نور احدیت پدید آمده است، اشعار زیادی را به ستایش پیامبر اختصاص دادند.
Thank you.
ادب پارسی در قرن ششم هجری شمسی شاهد شکوفایی و رواج شعر عرفانی و تصوف بوده است. در این زمان شاعران عارف برجسته به عرصه ظهور می رسند و از جمله مهمترین موضوعاتی که شاعران صوفی بدان توجه داشتند موضوع مدایح یا مدحیه های نبوی است. بنابراین مدایح نبوی در این دوره به طور فزاینده گسترش پیدا کرد و نام‌آوران ادب پارسی در خراسان، عراق، عجم و آذربایجان اشعار زیادی را به ستایش پیامبر اختصاص دادند و در اشعار شاعران عارف چون سنایی و پیامبر خطاب می کنند و لب به شکوه می کشایند و از ایشان می خواهند تا در قالب منجی برای همه انسانهای عالم ظهور کنند.
ای پیامبر، ای امینی رازگو، ای معلم در جهانی چارسو، از خدای عرش اعلا صد سلام بر روانی پاک تو باشد مدام. بهر ما نعمت شدی از کردگار، چون تو ما را میچهد آموزگار. دینی پاکت سر عالم باز گفت، حکمتت اسرار آدم باز گفت. صد گرهی بسته را بر ما کشاد، دور کردی جام ما از هر فساد. چشمی بسته باز کردی ای امین، چون تو خدمت کس نکرده در زمین. آدمی را سر بلند برداشتی، قیمتی او را بلند نفراختی. آن زمان چشمت به عالم باسود، در جهان فصلی بهار آغاشود. صاحبی خلقی عظیمی مصطفی، رحمتی حق بر جهان مجتبی. تو مرا افتاد بر رویت نظر، از ابو ام گشته محبوب تر.
گویی شاعران و ادیبان این کار را وظیفه دینی خود دانستند و این را زکات طبع و قریحه خود به شمار می آورند. تا جایی که خاقانی شاعر دیراشنای ادب پارسی در این باره می گوید، هر داستان که آن نه سنای محمدی است، دستان کاهنان شمران را نه داستان.
یارو اصحابت امامان جهان، روزی مرگی سعد نقصید آسمان. چون ملائک روی دنیا بودم، تخم دین کارید از اینجا رفتن. از بیابان شدن ربانی ها، او معلم ساخزان صحرایان. عالم اندر جهال غتبه، حال انسان اندر آن آشفته تر. آمد و دستی بشر بگرفت و گفت، تا بکی در جهل میخواهی نهفت. مکه را پیغام لا تسریب داد، مشرق و مغرب زمین تعمیر داد.
به طور کلی شاعران ادب پارسی بنا به باورهای خود نسبت به شخصیت بزرگ پیامبر و رسالت انسانی ایشان که مبنی بر اصلاح انسانها و پایه‌گذاری آرمان شهر الهی است، پس از حمد خداوند متعال به مدح ایشان و بیان شاعرانه و تصویر صفات و مناقب آن حضرت پرداختند. از این رو ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به تدریج به یک سنت شعری تبدیل شده است، به طوری که این رویش به مثابه یکی از ارکان مستحکم و پابرجای شعر پارسی در آمد.
به معلم در جهان بودم خطاست، با معلم را تا دارالبقاست. پند سرور گیر تا رهبر شوی، در سوای این جهان اختر شوی. از گلستانش برون پای منه، تا نگردد روزگارت پرگره. از مقامی مصطفی داری که کیست، او به نزدیکی خدا دانی که کیست. نوح و ابراهیم و موسی کلیم، مرسلانی آن خداوندی عظیم، جمله زیری پرچمی احمد روند، بعد تا داخل جنت شوند. امتی ارزنده اقوام باش، چون ابو ذر عالمی اسرار باش. یثربی بودند و مغربی شدند، اندلوسی و خراسانی شدند.
همچنان با گفتار عربستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هستیم و در این لحظات از استاد الهی قمشه‌ای، دانشمند معروف پیرامونی باستاب سیمای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی مطلب‌های را با هم می‌شنویم.
اجازه بدید که سلام کنیم به اون کسی که برای ما سلام آورد و به ما سلام آموخت و در اون شب قدری که پرواز کرده بود به عالم بالا تحفه‌ای آورد که سلام هیت تا مطلع الفجر. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید، سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید، و سلام بر ما، السلام علینا، اگر که سلام او رو دریافت کنیم و راه او رو دنبال کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب خود وجود مبارک اون رسول گرامی است که مظهر رحمت، رحمت عام و خاص، که ارسلناک رحمتن للعالمین اوست. چه خوبه که وقتی بسم الله میگیم شماره کنیم رحمت‌های خدا رو، یادی بکنیم از رحمت‌های او که اولا ما نبودیم، به قول جامی نخست از نیست ما را هست کردی، به قید آب و گل پابست کردی. همه ادبیات فارسی اگر که معنی ستودن و حمد و نعت رو بدونیم، همه ادبیات فارسی نعت رسول، چون رسول یعنی نقطه اوج اون مقام خلافت انسانی، و اون مقام خلافت انسانی که در دل ما هم یک عکسی و سایه‌ای درش ازش هست، ما شناخت داریم و همجهت هم خوشمون میاد. خوش آمدن رو شما کم نگیرید. وقتی دم خوشش میاد از یه آدمی، از یه صفاتی، معلوم میشه که اینا سابقه داره در وجودش. ما هممون عشق به انسان کامل داریم، از جوانمردی خوشمون میاد، از ادب خوشمون میاد. پس معلوم میشه که اینها اون اوصافی که برای انسان کامل نقل کردن، همه این اوصاف در ما هست. یعنی در ما عشقش هست لااقل، اگر بالفعل نیست بالقوه هست. بنابراین هر چی که انسان ستایش کرده، یه چیزی رو ستایش کرده که ستوده بوده. اون کسانی که کسانی رو ستایش کردن که ستوده نبودن، محمد نبودن، محمد یعنی ستوده، اون ستوده بوده. بنابراین هر کس که او رو ستود، محبوب و مطلوب واقع میشه. هر کس، کسی مثلا سلطان محمود، محمود نبود و همجد این همه شعرها که گفتن چطور شد؟ چنین نماید شمشیر خسروان آثار، چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. چو مرد بر هنر خیش ایمنی دارد، رود به دیده دشمن به جستن پیکار. گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد، شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکر شکن. اینا کسی مونده؟ کسی میخونه اینا رو؟ حالا ما هم تو ادبیات چون دانشکده بودیم و ناچار بودیم خوندیم، اگر نه کسی از این شعر رو نمیخونه. اما وقتی که شما میبینید که از فردوسی گرفته، حالا از قبلش هم باید شروع بکنیم، ولی حالا من از فردوسی، نظامی، مولانا، سعدی، حافظ و بریم در ادبیات جهان. هر شاعری که مدح و ستایشی کرده از هر معشوقی، مقصودش همین بود. بعضی میگن آقا شما چرا میگید که اینجا نگار من که به مکتب نرفت، منظور حضرت پیغمبر نبی اکرم، واسه کیه؟ شما بگین که شمس تبریزی چرا محبوبه؟ شمس تبریزی برای اینکه خبر او را آورده، برای اینکه از قدوم مبارک او و از تعلیمات او و از روح او داره خبر میاره. هر کسی دیگری را هم که ما ستایش میکنیم، اگر خود او نیست عکس جمال او هست. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید. به اعتدال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند، پیش دو ابروی چون هلال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. شمس و قمر بر زمین هش نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. اونجا خورشید نیست، اونجا جماله، اونجا نور جمال، نور جمال انسان کامل اونه که صحنه محشر رو روشن میکنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
گرامی، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود، همکنون قند پارسی را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. عزیزان، مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها تلقی می کند و این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب شده است که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان باید در انتخاب دوست دقت کند، در غیر این صورت ضرر می کند. دوست باید در هنگام سختی به یاری دوستش بشتابد، وگرنه در هنگام رفاه دشمنان هم خود را دوست جلوه می دهند. کسی که وعده های فراوان به تو می دهد و قول می دهد مثل برادر به تو نزدیک باشد، اما به قولش وفا نمی کند، دوست خوبی نیست. دوست خوب کسی است که در هنگام مشکلات و گرفتاری کنار تو باشد و زمانی که غمگین هستی دست تو را رها نکند. این حکایت از سعدی اهمیت دوستیابی را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیده ام. من در مدرسه دوستان زیادی دارم و این موضوع برای من بسیار مهم است که بتوانم زمان خوشی را با آنها سپری کنم. بیشترین اوقات فراغت من با آنهاست. در تفریح و خوشی، بازی فوتبال و غذا خوردن در رستوران با هم زمان می گذرانیم. اما مدتی است که من دچار یک مشکل مالی شدم و نمی توانم در بعضی از برنامه های تفریحی که هزینه زیادی دارند با آنها باشم. ابتدا این موضوع طبیعی بود، ولی کم کم آنها از اطراف من پراکنده شدند و فرد دیگری را در تیم جایگزین من کردند. تنها یک نفر با من به عنوان دوست همراه شد. سعدی در حکایت 11 از باب اول گلستان نقل می کند عصر حکومت عبدالملک ابن مروان بود. او حجاج ابن یوسف ثقفی را که خونخوارترین و بی‌رحم‌ترین عنصر پلید بود استاندار عراق کرد. بله عزیزان، حجاج 20 سال حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد. در این عصر روزی زاهد فقیری که دعایش به اجابت می رسید وارد بغداد گردید. بغداد در آن روزگار روستایی بیش نبود. حجاج او را طلبید و به او گفت برای من دعای خیر کن. زاهد فقیر گفت
خدایا جان حجاج را بگیر.
حجاج گفت تو را به خدا چه دعایی است که برای من نمودی ای پیر مرد؟
این دعا هم برای تو و هم برای همه مسلمانان دعای خیر است.
آری، دعای خیر. Thank you. رفتار و گفتار آدمی تأثیر اساسی در سرنوشت انسان دارد. همان گونه که رفتار شایسته ممکن است انسان را به بالاترین مرتبه انسانی برساند، امکان دارد انسان در اثر برخورد نادرست ارزش و احترام خود را از بین ببرد. آزار و اذیت دیگران به هر شکل و عنوان که باشد به انسان ضربه می‌زند و نه تنها موجب عذاب اخروی است، بلکه دنیا را نیز همچون جهنمی می‌کند که انسان در آن عذاب می‌کشد. آزار دهندگان همیشه مورد نفرت و دشنام مردم هستند و کسی به آنها علاقمند نیست. زندگی اجتماعی هرگز به دور از اذیت و آزار دیگران نیست. برخی از مردم به سبب علل درونی و بیرونی روابط سالم هنجاری را نمیتوانند در پیش بگیرند و برخی دیگر به سبب مسائلی هر از گاهی از تعادل و سلامت رفتاری بیرون میروند و به اذیت و آزار دیگران میپردازند. اما مناسب است بدانیم اذیت و آزار دیگران از نظر اخلاقی امری ناپسند و نابهنجار و در حوزه رفتار اجتماعی است و حتی در برخی از موارد دارای بار حقوقی به معنای جرم و یا فقهی به معنای گناه است. پس بهتر است این حکایت زیبا از جناب سعدی را حتما جدی بگیریم. سعدی حکایت می کند که پادشاهی با نوکر خود در کشتی نشستند. نوکر که تا آن لحظه دریا را ندیده بود، گریه و زاری را شروع کرد و بسیار ترسیده بود و هر کاری می کردند آرام نمی گرفت. همه فکر چاره کردند. حکیمی در آن کشتی بود. به پادشاه گفت: اگر اجازه بدهید من او را آرام کنم. فرمان داد که نوکر را به دریا بیندازند. آن مرد بیچاره در آب غوطه‌ور بود و از آب شور دریا می‌خورد. تا اینکه در حال غرق شدن بود او را از دریا بیرون آوردند و سپس آرام گرفت و دیگر گریه نکرد. پادشاه تعجب کرد و پرسید:
حکمت این کار چه بود حکیم؟
حکیم گفت: او هنوز ترس غرق شدن را نچشیده بود و قدر سلامت کشتی را نمی دانست. بله عزیزان، مطابق این روایت قدر راحتی و عافیت را کسی می داند که به مصیبتی گرفتار آید. اگر انسانی در زندگی مدام ناشکری کند و قدر نعمتهایش را نداند، روزی می رسد که در اثر ناشکری نعمتهایش را از دست می دهد و وقتی مصیبت و اتفاقی برایش افتاد قدر عافیت را می داند. سعدی در حکایت 11 از باب اول گلستان نقل می کند: عصر حکومت عبدالملک ابن مروان بود. او حجاج ابن یوسف ثقفی را که خونخوارترین و بی‌رحم‌ترین عنصر پلید بود استاندار عراق کرد. بله عزیزان، حجاج 20 سال حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد. در این عصر روزی زاهد فقیری که دعایش به اجابت می رسید وارد بغداد گردید. بغداد در آن روزگار روستایی بیش نبود. حجاج او را طلبید و به او گفت برای من دعای خیر کن. زاهد فقیر گفت
خدایا جان حجاج را بگیر.
حجاج گفت تو را به خدا چه دعایی است که برای من نمودی ای پیر مرد؟
این دعا هم برای تو و هم برای همه مسلمانان دعای خیر است.
آری، دعای خیر. بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت ناشاگست مردم آزاری را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. ما در جمع خود یک دوستی داریم که پسر خوبی است، اما همه ما را از یک رفتار ناشایست خود کلافه و عصبی کرده است. او عادت دارد نیمه شب به تلفن ما زنگ زند و هر بار به شیوهی ما را آزار دهد. برای مثال یک بار به من زنگ زد و صدای خود را تغییر داده بود و گفت
ما آدم روا هستیم و قصد داریم که را بدزدیم.
بله، من که گیج خواب بودم تا متوجه شدم که او کیست و دارد شوخی می کند حسابی خواب از سرم پرید و تا صبح نتوانستم بخوابم. او فقط میخندید و میگفت خیلی تفریح جالبی است. اما من به دلیل بدخواب شدن امتحان فردای آن روز را از دست دادم.
خودتو آماده کن، ما قصد داریم تو رو بدزدیم، فهمیدی؟ باباتم وقت پول هنگفتی بده تا ما تو رو آزاد کنیم، فهمیدی حالا؟
خلاصه اینکه با دیگر دوستانم دور هم نشستیم و به دنبال راهکاری بودیم تا اینکه یکی از بچه ها گفت به نظر من باید به روش خودش با اون رفتار کنیم. اگر این کار لذت بخش و تفریح جالبیه، خب ما هم یک بار امتحان کنیم. چرا همیشه او به ما بخنده؟ یک بار هم ما به او بخندیم. مردم آزاری عبارت است از علاقه به آزار دادن دیگران به طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزار رسان شود. این افراد از تحقیر و تمسخر و آزاد روحی یا جسمی و جنسی افراد به خصوص در حضور دیگران لذت زیادی میبرند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز میدهند. در گذشته دیگر آزاری به عنوان یک اختلال روانی شناخته میشد، اما پس از تحقیقهای فراوان امروزه دیگر آزاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی شناخته میشود. متاسفانه حوزه دیگر آزاری بسیار گسترده است. دیگر آزاری می تواند از تمسخر ساده تا خشونت فیزیکی را شامل شود و به همین دلیل هم می تواند بخش بزرگی از جامعه را در بر بگیرد.
نیمه شب شد. من به او زنگ زدم و گفتم ما یک نقشه گنج پیدا کردیم و همین امشب می‌خواهیم به آن آدرس برویم و گنج را از خاک بیرون بیاوریم. خلاصه که همه داریم به بیابان خارج از شهر می‌رویم. اگر تو هم سکه های طلا می‌خواهی به این آدرس بیا. با شناختی که از او داشتم می‌دانستم که قطعاً استقبال می‌کند و همین طور هم شد. او استقبال کرد. قرار شد ساعت 3 بامداد همه در یک بیابان خارج از شهر باشیم. اما نقشه به همین جا خلاصه نمی شد. ما رفتیم، او هم آمد، اما ما را پیدا نمی کرد. ما پشت تپه های خاکی و درخت های اطراف جاده پنهان شده بودیم و او را تماشا می کردیم. او به تلفن همراه ما زنگ می زد، اما ما پاسخ نمی دادیم. یکی از دوستان بالای درخت بود. همین که او به نزدیک درخت رسید، از بالا یک تور بزرگ ماهیگیری را روی سر او انداخت. او فریاد کشید و در تور اسیر شد. به شدت ترسیده بود و کمک می‌خواست. ما با چراغ قوه‌هایی که در دست داشتیم بالای سر او رفتیم و از دیدن وضعیت او حسابی خندیدیم. خب می‌بینم که در تور افتادی.
ولش کن یکم حالش جا بیاد. ریچاره کن میکنم. اگر بیام بیرون با موش تو کلت میکوبم. بیچارت میکنم. از فردا حساب همه تونو میرسم. چه بلایی بود به سرم اومد. کمک کنید.
خب بچه ها، مثل این که دوستمان قصد ندارد آدم شود، پس او را همین جا رها میکنیم تا خوراک گرگ و سگ‌ها شود. بهتر است که برویم. این تنها راهی است که میتوانیم از دست آزارهای او در امان باشیم.
خدا، نه، غلط کردم. دیگه تکرار نمیشه. مرا هم با خودتون ببرید. مرا از این تور نجات دهید. کمک.
پس قول بده که دیگه از این کارا نکنی، فهمیدی؟ که جناب سعدی میگه کسی که دیگران از بودن او آسایش ندارند و خیلی از او نمیبینند، هیچ محبوبیت و احترامی در میان دیگران ندارد.
خدا، غلط کردم حتما. منو ببخشید. دیگه تکرار نمیشه. دیگه خونتون زنگ نمیزنم. کمک. بله، کمکم کنید. راست میگید، من رو ببخشید. من دیگه قول میدم دیگه پسر خوبی باشم. دیگه حتی به ایش کدومتون آزاری نرسونم. خواهش میکنم.
با خنده و شوخی او را از بند تور آزاد کردیم و به خانه های من بازگشتیم. هرچند که فردای آن روز دوباره به خاطر بیخوابی از سرویس مدرسه جا ماندم و به امتحان نرسیدم، اما ادب کردن این دوستمان تجربه جالبی بود. ما از این داستان زیبا نتیجه میگیریم رفتار و گفتار آدمی تأثیر اساسی در سرنوشت انسان دارد. همان گونه که رفتار شایسته ممکن است انسان را به بالاترین مرتبه انسانی برساند، امکان دارد انسان در اثر برخورد نادرست ارزش و احترام خود را از بین ببرد. آزار و اذیت دیگران به هر شکل و عنوان که باشد به انسان ضربه میزند و نه تنها موجب عذاب اخروی است، بلکه دنیا را نیز همچون جهنمی می کند که انسان در آن عذاب می کشد. آزاردهندگان همیشه مورد نفرت و دشنام مردم هستند و کسی به آنها علاقمند نیست. زندگی اجتماعی هرگز به دور از اذیت و آزار دیگران نیست. برخی از مردم به سبب علل درونی و بیرونی روابط سالم هنجاری را نمی توانند در پیش بگیرند و برخی دیگر به سبب مسائلی هر از گاهی از تعادل و سلامت رفتاری بیرون می روند و به اذیت و آزار دیگران می پردازند. اما مناسب است بدانیم اذیت و آزار دیگران از نظر اخلاقی امری ناپسند و نابهنجار و در حوزه رفتار اجتماعی است و حتی در برخی از موارد دارای بار حقوقی به معنای جرم و یا فقهی به معنای گناه است. پس بهتر است این حکایت زیبا از جناب سعدی را حتما جدی بگیریم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودیم خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام چه تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان از تو گفتن که
که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
همراهان گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را می شنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان، انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. یاران همراه، ایران سرشار از زیبایی ها و جاهای دیدنی و مناطق بکر و زیبا و شگفت انگیز است. انشاءالله که فرصت‌های زندگی به ما وقت این رو بده که سفر کنیم و جاها و مناطق چهار فصل ایران زمین دیدن کنیم. با ما و برنامه این هفته همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی‌های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته قصد داریم به منطقه زیبای هرمزگان سفر کنیم. به نظر شما زیباترین منطقه هرمزگان کجاست؟
هرمزگان یه جاهای دیگه ای داره که باور نمی کنی. اولیش گردنه رویایی عشاق بین شهر پارسیان و بندر مقامه که به نظرم زیباترین جاده ساحلی ایرانه. دمدمای غروب بری عاشقش میشی. بعدم برو بندر تبن و یکی از رویایی ترین سواحل صخره‌ای ایرانو ببین و از سکوت و تمیزی ساحلش آرامش ببین. سومی که خوراک عکاسی ساحل مکسره که یکی از کارت استانی ترین سواحل ایرانه. دوستان بی نهایت قشنگه. اما ساحل نیرم هم از اون سواحل رویایی و بی نظیر هرمزگانه که کمتر کسی ازش خبر داره.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا.
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین، برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود. دوستان عزیز شنونده، زیباترین منطقه هرمزگان به نظر شما کجاست؟ دوستان، تمامی این چهار منطقه رو که در گزارش مختصر و کوتاه همکارم شنیدید در قسمت غرب هرمزگان و تقریبا در یک حد فاصل قرار دارن و برای سفر به هر چهار منطقه 2 روز زمان نیاز است. گردنه عشاق، این گردنه و جاده ساحلی زیبا بین شهر پارسیان و بندر مقام قرار دارد. بندر تبن. تبن بندر کوچکی در 8 کیلومتری شهر کوشکنار در جنوب غربی استان هرمزگان و نزدیک مرز استان هرمزگان و بوشهر می باشد. ساحل مکسر. ساحل صخره‌ای مکسر در بخش غربی بندر لنگه قرار گرفته و برای بازدید از آن کافی است خودتان را به بندر عباس برسانید. پس از آن با طی مسافت 180 کیلومتر به سمت بندر لنگه و گذر از بندر مقام به ساحل مکسر خواهید رسید. بهترین مسیر برای سفر به ساحل مکسر از همین طریق است. سفر کردن در ابتدا زبان آدم را دیدن این همه شگفتی بند می کند، اما بعد ما را به یک داستانسرای حرفه‌ای تبدیل می کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینی تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید. سفر کوتاه به استان مازندران داریم و چشمه زاغ و خدمت شما معرفی میکنیم.
شاید باورت نشه اما تو 2 ساعتی تهران یه چشمه درمانی بی‌نظیر وجود داره که سخت‌ترین سنگ‌های دنیا رو اینجوری تو 2 دقیقه پودر میکنه. اصلا میگن کسی نبوده که سنگ کلیه داشته باشه و از این آب بخوره و درمان نشه. تازه برای سیستم گوارش هم عالیه. اینجا زاغ چشمه است و برای رفتن بهش هم از جاده هراز به بخش لاریجان شهر آمل میریم و از اونجا به روستای آب اسب و این چشمه درمانی اعجاب انگیز میرسید. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون آبش واقعا درمان میکنه یا نه؟
گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعت‌گردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجرا جویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری قضا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شما می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارند و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. شما دوستان عزیز شنونده می توانید برای گردشگری های مختلف با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان همراه باشید. نزدیکی به روستای آب‌اسک، امکان اقامت در اقامتگاه‌های بومگردی محلی و هتل‌های نزدیک را فراهم می‌کند. چشمه زاغ با ترکیب طبیعت بکر و مناظر زیبا، پیشنهاد ویژه‌ای برای کسانی است که به دنبال تجربه متفاوتی از طبیعت و درمان‌های طبیعی هستند. یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما. خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. خدا نگهدارتان.